در لبنان منتشر میشه در مصر میشیند، داستان از مصر بلند میشه در لبنان منتشر میشه در عراق مینشیند. شما یه ناشر حرفه‌ای پیدا کنید بیاد به من محمودزاده که 20-20 خورده کتاب نوشتم، تمام عملیات جنگم بودم، اون به من بگه که محمودزاده این کتاب رو اینجوری اگر بنویسی من فروش میکنم، به شرطی که اصول زیر پا نذاره. من معرفت شهدا رو به هیچ قیمتی نمیفروشم.
بله.
این رو اگر ما بگیریم میفهمیم که گیر کاری میکنه. نش مثل دیگر اقتصادهای مریض ما هنوز منتظر این شیر نفت بدمذهب هستن و من خود بلد نیستم. مخاطب اینو هم خسته شدن از کتابای تکراری. من داور خیلی از مسابقات بودم.
درسته.
واقعا میدیدیم مثل این سری دوزایی که اون جمهوری دارن کتاب چاپ میکنن. میگوتیم چرا این کار میکنی؟ میگه ما ماد نون در بیاریم. خب اینو کی مقصر؟ اصلا من کار ندارم با مسئولی، دوست ندارم دیگه. اصلا مطالب دفاع مقدس و یک ناشر حرفه‌ای دفاع نیازی به کمک نداره، چون اینقدر مباحث بکری داره ایران نمیخرن، به درک نخریدن. من سال کوچیک بزنم، خیلی زیاد صحبت کردم، یک کتاب نوشتم دادم به یک روانشناس بسیار حرفه‌ای یک از دانشگاه‌های انگلیس، گفتم بخون اینجا رو به من بگو چیه. این خون گفت ببین تا اینجا جواب میده ولی به بعدش نمیدونم، تا من خواهش میکنم دست نزن، بذار ما هم بدونیم. بعد یه چیزی گفت که دیگه وقت شما رو میگیره. ما بلد نبودیم به عنوان یک ناشر حلقه وصل حرفه‌ای بین نویسنده و خواننده باشیم و همینجور دنبالیم. آقا بیاین از ما، حالا بیایم 3000 تا ازت خریدم بعد چی؟ و امروز خوشبختانه من میگم چرا، میبینیم تمام این ناشرهای این تیپی دارن تعطیل میکنن و انشالله که از این درس بگیرن و بتونن در آینده ناشر حرفه‌ای مبتنی بر حلقه مفقوده خواننده و نویسنده بشن. یه نویسنده برای من پیدا کنید بگید که آقای این نویسنده توسط این ناشر داره تأمین شرافتمندانه میشه که بعد از 15 سال این کتاب رو بده. اروپا هم نمیریم، برید تو امیرکبیر ببینید این کتاب فرهنگ معین رو اینجوری نوشته شد یا نه، که من نمیخوام ماجراشو بگم. ببخشید.
خیلی متشکرم استاد محمودزاده عزیز، خیلی نکات خیلی خیلی قابل توجه و قابل تأملی شنیدم، حداقل برای خود من که خیلی عجیب غریب بود و فکر میکنم که با این تفاصیلی که آقای دکتر زارعی فرمودن و آقای محمودزاده اشاره کردن حالا خیلی فاصله داریم تا برسیم به اون فضای مطلوب. دوستم نظر سرکار خانم راجی رو هم پیرامون صحبت‌های آقای دکتر زارعی و جناب محمودزاده بشنویم، اما اگر اجازه بفرمایید یه فاصله کوتاهی بگیریم، بعد ان شاءالله برمیگردیم خدمت سرکار خانم راجی خواهیم بود. یه فاصله بگیریم که قدر حال و هوامون هم عوض بشه، حال و هوای خاصی رو داشت توی این فضا توی این چند لحظه که خدمت مهمان عجبم بودیم. یه فاصله میگیریم، بعد میگردیم، ان شاءالله در ادامه در خدمت شما خواهیم بود با مشق شیدایی رادیو گفتگو.
در یکی از شهرها رفته بودم مسافر از زمان ریاست جمهوری، وقتی که سخنرانی کردم و برگشتم بیا، مردم اجتماع کرده بودن، اظهار محبت میکردن دور بر ما. منم میرفتم طرف ماشین که سوار بشم، چلفتم یه خانومی از پشت سر تو وسط جمعیت صدا میزنه، اسم بنده رو میاره، صدا میزنه، فهمیدم کار مهم میداره، وایساده. گفتم بذارید این خانم بیاد ببینم چی کار داره تو این جمعیت اینجور داد میکشه. آمد جلو، گفتش که آقا من پسرم اسیر شده بود، چند روز پیش اطلاع پیدا کردم که در اسارتگاه شهید شد، به امام بگید فدای سرتون و اگر باز هم پسر داشته باشه بازم بازم
در راه خدا حساب کردن و این اون چیزیست که مردان بزرگ عالم را تحت تأثیر قرار میدهد.
من آمدم اینجا به امام این رو عرض کردم، امام گریهش گرفت، از شنیدن این سخن این احساس عشق به چشمش آمد. این روحیه ها برای کی بود؟ برای چی بود؟ اینها جز برای خدا یه چنین چیزهایی رو انسان نمیتوانه مشاهده کنه، که مادر دو شهید بچه هاشو خودش ببره توی قبر بگذاره به گریه نکنه، یا بخواد از دوروبری‌هاش گریه نکنن، بگه من بچه‌هام طراح خدا دادم خوشحالم باشه، اینا اون آرمانه.
درود می‌فرستیم به روح مطهر همه شهدای 8 سال دفاع مقدس و انشاءالله که قدردان زحمات خانواده محترم شهدا باشیم. سخن مقام معظم رهبری رو شنیدیم و همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه مشق شیدایی رادیو گفتگو. در این نوبت از رادیو گفتگو در این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو داریم می‌پردازیم به حوزه کتب دفاع مقدس و حالا قدری می‌پردازیم به کم فروغ‌تر شدن این حوزه در سالهای اخیر. نکات زیادی رو مقام معظم رهبری پیرامون اهمیت 8 سال دفاع مقدس و اینکه باید احیا بشن، بازسازی بشن اون مفاهیم والا فرمودن، از جمله اینکه حضرت آقا می‌فرمایند که ما جنگ با این عظمت و پر از حماسه و حقیقتاً پر از جلوه‌های زیبا و بی‌نظیر داشته‌ایم، نسل جدید هم از آن خبر ندارد، باید اینها احیا، بازیابی و بازسازی شود و در معرض دید قرار بگیرد. و جمله‌ای که بارها حتما شنیدید که فرمودن این جنگ حقیقتاً یک گنج تمام نشدنی است. خب در خدمت سه مهمان بزرگوار هستیم، سرکار خانم سهیلا راجی کاشانی از نویسندگان خوب کشورمون، جناب آقای نصرت الله محمودزاده از نویسندگان و محققان عرصه دفاع مقدس و جناب آقای دکتر علی زارعی نجفدری دبیر کل محترم اتحادیه جهانی ناشران مسلمان، و ازتون دعوت میکنم در ادامه مبحث با ما یارو همراه باشید. سرکار خانم راجی، قبل از اینکه سخن مقام معظم رهبری رو بشنویم و فاصله بگیریم، نکات خیلی خیلی قابل تأمل و قابل توجهی رو از زبان آقای محمودزاده و آقای دکتر زارعی شنیدیم که عرض کردم خیلی برای خود من خیلی جالب بود، خیلی جای تأمل داشت. نظر شما چیه؟ من خودم شخصا فکر میکنم با این تفاصیلی که شد حالا خیلی راه داریم تا برسیم به حوزه مطلوب، در واقع فضای مطلوب حوزه کتب دفاع مقدس، و در این زمینه وارد بشیم. نظر شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم واقعا جای یک تشکر ویژه داره از جناب آقای دکتر زارعی، به خاطر اینکه من واقعا تا حالا این شکلی به موضوع نگاه نکرده بودم. میدونستم که یک ناشر حرفه‌ای در واقع خیلی مسئولیت‌های سنگین تری به عهده داره، ولی همین که ایشون پذیرفتند این مسئولیت رو، من فکر می‌کنم فضای کلی این گفتگو رو اصلا به جهت دیگری بردن.
درسته.
یعنی یه احساس آرامش خیلی خوبی کردم از این بابت که نویسنده نیست که باید تمام این بار رو به دوش بکشه و خیلی خودش رو بخواد در واقع هم با ذائقه مخاطب هماهنگ کنه، هم کار خودش رو انجام بده. هر کس اگر در جای خودش کار خودش رو، مسئولیت خودش رو قبول کنه و به بهترین نحو انجام بده، واقعا همه چیز بهترین روال رو خواهد داشت. بنابراین من همینجا تشکر ویژه‌ای از ایشون دارم، اینکه فرمودن که در واقع خیلی از این مسائلی که ما تعریف میکنیم جزء وظایف یک ناشر حرفه است. خب شما خودتون به عنوان، اگر خودتون بزنید جای یک نویسنده یا حالا افراد دیگه، فکر بکنید که چقدر آدم احساس آرامش میکنه اگر با یک چنین ناشری کار بکنه. ناشر بهش بگه که اینجای مطلب رو اگر به این سمت و سو ببری، اینجوری خواننده بیشتر اقبال میکنه. من نویسنده وقتی تکلیفمو بدونم، من میتونم راه‌های مختلفی دارم برای بیان مطالب، احتیاج به راهنما دارم. متاسفانه ما همیشه با افرادی روبرو بودیم که به قول استاد محمودزاده واقعا خودشون هم چیزی از اون کار نمیدونستن، چون حرفه‌ای نیستن. در من یه خاطره رو بیان میکنم. یه جایی در یک دفتر نشری حضور داشتم، برای کار دیگری رفته بودم، یعنی برای ترجمه آثاری به زبان انگلیسی. یه فردی اومده بود از به اصطلاح آمازون، ایرانی بود ولی با آمازون کار میکرد. اومده بود اون روز، به طور اتفاقی ما همزمان اونجا حضور داشتیم، ایشون داشت به نظر من خیلی پیشنهادهای خوبی داشت. یعنی میگفت من کتابای شما رو به صورت توی فضای مجازی میذارم، بعد مثلا داشت سر قیمت و اینا صحبت میگه، کاملا حرفه‌ای. و اون مسئول نشر، اون ناشر، اصلا مثل این که با این فضا بیگانه باشه، اصلا یه برخوردی کرد که این فرد اصلا گذاشت به قول معروف رفت. اتفاقا در حوزه نشر دفاع مقدس هم بود. یعنی ایشون میگفت کتاب، این کتاب ها رو من میتونم از طریق فضای مجازی با یه مبلغ کمتری، ولی فروشتون رو میتونم خیلی بالا ببرم از طریق امکاناتی که ما داریم. و نشرشون هم توی به صدا از کشور مالزیشون اومده بود، میگفت اونجا دفتر نشر اصلیشون بود. به هر حال با این در واقع ندانم کاری ها آدم احساس میکنه که چقدر ضربه خوردیم از همه جهت، اونم توی در واقع فرهنگی که خودش به اندازه کافی مظلوم هست دیگه، خود ما قرار باشه اینطور. باز منم اجازه بده سر درد دلم باز بشه. من سال هاست که چون به عنوان یک خانوم، همطور که آقای محمودزاده فرمودند، چون حالا در رابطه با جنگ قرار داشتن، چون ما خیلی وقتها به عنوان یک نویسنده خانوم به حوزه دفاع مقدس که میخوایم وارد چیم، همطور که ایشون اشاره خیلی خوبی داشتن، چون آدم تا اون فضا رو لمس نکرده باشه نمیتونه خوب بنویسه. یعنی بعد از تمام شدن کار فرد خواننده خواهد گفت که این یک خانم نوشته این رو، بله. چون معلومه که ملموس نیست. ولی آیا ما به عنوان خانم هایی که تو این عرصه وارد شدیم نمیتونیم آسیب های بعد از جنگ رو و اون چی که زنان ما کشیدن که بسیار مظلومانه تر، بسیار مکتوم تر، بسیار مقفول تر از اون چیزی بود که در فرهنگ جبهه مطرح بود. الان من یک نمونه سوژه بسیار جالبی دارم، مدت ها با این خانم صحبت کردم که راضیش کنم اصلا حرف بزنه، و من اگر این سوژه رو بگم باور کنید تو دورترین نقاط دنیا اینو به عنوان یک سوژه برای یک رمان بسیار موفق و پرفروش خواهند بود، ولی ایشون که راضی نمیشد، حالا هم که راضی شده من واقعا نمیدونم با این کار چی کار کنم. آخر تصمیم گرفتم اگر شده بودجه شخصی هم بذارم این کار رو انجام بدم. فردی که خانومی که همسر شهید بوده، یک فرزند از شهید داره، بعد فردی ازش سوء استفاده میکنه به نام اینکه به اصطلاح شما همسر شهید هستید، من خیلی احترام قائلم و میخوام فرزند شهید رو بزرگ کنم، میاد از نام ایشون و به قول ایشون از رانت هایی که میتونسته سوء استفاده میکنه به جایی که میخواد میرسه، و بعد ایشون هم از زندگی ایشون خارج میشه، ولی با اذیت های بسیار. بعد ازدواج سوم ایشون ازدواج با یک جانباز 90%. الان فرزندی که از اون فرد دوم ایشون داره میگه من این فرد جانباز رو اصلا اسم ایشون رو وارد شناسنامه من بکنید به عنوان پدر. حالا من خیلی خلاصه گفتم این رو ها، این یک عمره، یک عمر ایساره، یک عمر. اینو کجای دنیا شما میتونید پیدا کنید؟ حالا من این سوژه رو خدا کمک کرد این سوژه رو در واقع تو ذهن داشتم، ولی حالا اینو چجوری میتونم به سرمنزل مقصود برسونم؟ حاضرم عمرم رو هم برای این کار بذارم، یعنی برای نوشتن این کار، و از خدا هم کمک بخوام که بتونم کار رو اونطور که باید بنویسم، ولی واقعا امیدی ندارم که این کار رو بتونم به مرحله چاپ برسونم. و چقدر سوژه ها که به همین صورت در واقع در دل افراد باقی میمونن و افراد مجبورن ازشون صرف نظر کنن، و این خودش من فکر کنم یه گناه نابخشودنیه در عرصه فرهنگ که ما حتی به عنوان نویسنده محقق هرچی، بله، این جرأت رو پیدا نکنیم که در واقع اون چیزی رو که بهش علاقه داریم و میدونیم توان این رو داریم که اون رو به مرحله چاپ برسونیم و به عنوان یک محصول ارائه بدیم، اینها رو هممون هم مسئولیم در قبال قضیه. حالا اجازه بفرمایید که ضمن تشکری که کردم، در واقع چون یکی از مباحثی که آقای دکتر فرمودند در مبحث در بحث به اصطلاح ناشرین مطرحه و نشر حرفه‌ای اینه که کمبود آمار ما داریم.
بنده
اینم باز یکی از تبعات همون نداشتن نشر حرفه‌ایه دیگه. چون که مثلا من الان صبح داشتم فکر میکردم آیا واقعا ما یه آمار واقعی داریم که آیا اصلا این جمله که میگیم کتاب‌های دفاع مقدس بین خوانندگان کم فروخ شده، تمایل کم تا... آیا این صحت داره؟ آیا این رو ما با زبان آمار میتونیم ثابت کنیم؟ اینا خیلی مسائل مهمی هستن. یعنی اگر قرار نشر حرفه‌ای داشته باشیم و ناشرین حرفه‌ای و به قول ایشون در واقع در بازار کسب و کار جایی برای نشر باز بکنیم، آمار یکی از اولین مطالبی است که باید داشته باشیم. عرض کردم من اصلا واقعا به این آمار مطمئن نیستم، واقعا نمیدونیم که میتونیم این نتیجه رو بگیریم یا نه، چون بعضی جا آدم یه چیزایی میشنوه که حالا یا خلاف واقع گفته میشه یا چون به دلیل اینکه آمار وجود نداره اصلا چیزای ضد و نقیض شنیده میشه. از اینکه آقای محمودزاده از مخاطبین دفاع کردن من واقعا سپاسگزاری میکنم، چون همیشه هممون آخرین حرفی که میزنیم میگیم مردم ما کتاب نمیخونن، در حالی که همونطور که آقای دکتر فرمودن باید حتی ذائقه مخاطبین رو هدایت کرد. یعنی اگر ناشر ما حرفه‌ای باشه به تبع خواننده ها هم رغبت بیشتری نشون میدن وقتی توی تابلوی کتابخونه ها قاب قشنگ تری ببینن، رو جلد های بهتری رو ببینن، حتی انتخاب عنوان کتاب بهتری ببینن، جذب میشن و کم کم اصلا میتونن کتابخوان بشن. الان ما متاسفانه فقط یه سری کتابخوان در واقع تخصصی و حرفه‌ای داریم، کتابخوان‌های حرفه‌ای داریم که اصلا کاری به روجلد و عنوان و اینا ندارن، محتوای کتاب یا عموماً هر چی بیاد می‌خونن. یعنی یه تقسیم بندی‌های اینجوری داریم. اینکه ما چه کردیم برای اینکه افراد بیان سمت کتاب خوندن و این حوزه، یعنی حوزه ادبیات، از اون حوزه‌هایی است که در تمام دنیا مخاطبین زیادی داره. الان مثلا نویسنده‌ای که مشهورم هست از جهت انواع ادبی عرض می‌کنم،
بله،
کتاب مجموعه داستان داره، رمان هم داره. در همه جای دنیا اینطوریه، اینجا هم همینطوره. رمانش پرفروش میشه ولی داستان کوتاهش نه، چون داستان کوتاه مخاطبین خاص خودش رو داره. میخوام عرض بکنم که به هر حال این ذائقه ها رو باید هدایت کرد و اتفاقا زمینه نشر کتب دفاع مقدس خیلی پتانسیل قوی داره تو این زمینه. یعنی ما به راحتی میتونیم وقتی با یک جمله حضرت آقا با یک تقریض کوتاه اینطور موج ایجاد میشه توی جامعه، باید ببینیم که این اشکال تو مراکز تبلیغی ما برای کتابخانی این اشکال کجا وجود داره. خیلی عمیقه این اشکال دیگه. یعنی واقعا وقتی با یک جمله ایشون میتونن بازار کتاب رو اینطور تکون بدن، چرا ناشرین متعدد ما نمیتونن از به هر حال اون موارد حرفه‌ای که باش آشنا دارن استفاده آشنایی دارن استفاده بکنن و همین به هر حال حالا موج هم نه حداقل رغبت رو زیاد کنن برای خوندن. و فکر میکنم که به هر حال ناشرین یکی از کارهای مهمی که دارن همون قضیه ذائقه سازی است. و میخوام که ضمن تشکری که اول کردم از اینکه جناب آقای دکتر پذیرفتند که ناشرین ما کم کار هستند، خواستم خواهش کنم بگم واقعا پیشنهاداتشون چیه، چه باید کرد.
بله، خیلی متشکرم. حالا سوال من هم از آقای دکتر زارعی همین هستش که بپردازیم به بایدهایی که در این حوزه باید وجود داشته باشه و انجام بشود که حداقل نزدیک بشیم به فضای مطلوب در این زمینه. در خدمت شما هستم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. بنده هم تشکر می‌کنم از شما و سرکار خانم ناجی و راجی و جناب آقای محمودزاده استاد. من قبل از اینکه این سوال از دولی رو جواب بدم، اینو عرض بکنم در ادامه فرمایش سرکار خانمی که نویسنده و ناشر باید یک هنر داشته باشن و مهمترین هنرشون اینی که بیان ذائقه سازی بکنند، نه موج ذائقه ها سوار بشند. موج این موج ذائقه نویسنده و ناشر رو ببره. متاسفانه ما در حوزه نشر، در حوزه فرهنگ، اصلا صورت کلی عرض بکنم، کلی تر عرض بکنم، در حوزه فرهنگ به دلایل مختلف، در بعضی از مواقع به دلیل نداشتن سواد لازم، در بعضی از مواقع به دلیل نداشتن همت لازم، در بعضی از مواقع به دلیل نداشتن مباحث گوناگون که حالا اگه اینجا باز بشه شاید چالش برانگیز بشه، به خودمون زحمت نمیدیم که بیایم ذائقه ها رو احصا بکنیم.
بله.
و از قبل احصای این ذائقه ها در جهت ذائقه سازی بر بیاییم. این اشکال جدی است که هم بر نویسنده وارده و هم بر مترجم وارده، حالا نویسنده چه مؤلف چه مترجم، و هم بر ناشر. ما این هنر رو متاسفانه نداریم، بسیار کم داریم، مطلقا نمیشه گفت نداریم، ولی به راحتی میشه گفت بسیار کم داریم. به خاطر این قضیه یه راست میریم سراغ پاک کردن صورت مسئله، چون صورت مسئله پاک کردن خیلی راحته دیگه.
بله.
یه انسان مورد سوال بازخواست قرار نمیگیره، مردم کتابخوان نیستن، ذائقه مردم مثلا شاید چیکار، اینجوری نیست واقعا. ما این هنر ذائقه سازی رو نداریم. و وقتی که من اینو در جای مختلف مطرح کردم، در دانشگاه مختلف مطرح کردم، در بین اعضای هیئت علمیه مطرح کردم، وقتی که این ذائقه رو ندیم میان توجیه میکنند که یعنی شما میفرمایید که ما بریم ذائقه مردم رو تغییر بدیم. گفتم چنین چیزی نیست. اولا اینکه اگه هنر داشته باشیم ذائقه رو تغییر بدیم که خیلی هنر بالایی است، اینکه اهل من الاصل، این که خیلی خوبه. ولی ما میگیم اون تم اصلی، اون محتوای اصلی انقلاب و دفاع مقدس یه ذائقه رو میطلبه. خوب، این ذائقه در مردم هم وجود داره، حداقل بیایم این ذائقه ها رو کشف کنیم. بنظرم این که ما در بسیاری از موارد میریم صورت مسئله رو پاک میکنیم، خودمون رو متأسفانه راحت میکنیم. حالا اینو من مقدمه عرض بکنم. این سوالی که از دوری فرمودیم، ببینین ما در نشر، اون چی که در نشر اهمیت بسیار بالایی داره،
بله،
کیفیت هست. کیفیت در نشر از اهمیت بالاترین نقطه اهمیت. این کیفیت هم در محتوا و هم در قالب. شما الان بهترین محصول رو در یک بسته‌بندی نامناسب قرار بدین، مشتری نداره. لذا محتوای خوب رو باید در قالب خوب قرار داد. لذا کسانی که وارد حوزه نشر میشن،
بله،
باید هم اهل فکر و فرهنگ باشن و هم بر حرفه نشر تسلط داشته باشن. یعنی ناشر نمیتونه یک فرد به اصطلاح یا کسانی که یا کاراکترهایی که در حوزه نشر وارد میشن یا نقش اصلی دارن، نمیتونه بگن که ما کارمون صرفا حرفه‌ایه، صرفا تخصصیه، کاری به تفکر نداریم، کاری به فرهنگ نداریم. اتفاقا باید بر فرهنگ تسلط داشته باشن، اهل فکر باشن.
این چطور اتفاق میفته دکتر؟
این اتفاقش به این صورتی که بین نویسندگان و بین حوزه نشر، بین مجامع نویسندگی و بین حوزه نشر به عنوان دو نهاد، من یا سراغ مصداق نمیرم،
بنده،
سراغ فرد نمیرم، سراغ دو نهاد میان در واقع، نهاد نویسندگی و نهاد نشر، در واقع حوزه نویسندگی و حوزه نشر، باید یک تعامل و بالاتر از تعامل یک تعاطی وجود داشته باشه. باید اون داشته هاشون رو با همدیگه عطا بکنند، داشته های فرهنگی و فکریشون رو با همدیگه عطا بکنند. نشر، حوزه نشر داشته های حرفه‌ایش رو به حوزه نویسندگی بده و حوزه نویسندگی عطا بکنه و حوزه نویسندگی داشته های فکری و فرهنگی رو عطا بکنه به حوزه نشر. و این حلقه مفقوده است که ما در حوزه نشر داریم، و متاسفانه این حلقه مفقوده در حوزه نشر دفاع مقدس بیشتر خودنمایی میکنه، با کمال اعتذار از دوستان عزیزی که در حوزه نشر دفاع مقدس دارن کار میکنن، دارن فعالیت میکنن. این واقعا کاملا به نظر میرسه اینجوری هستش. لذا من فکر میکنم حوزه نشر دفاع مقدس از این ناحیه رنج میبره، باید برای این قضیه در واقع فکری کرد. البته نگفته نمونه، انصاف قضیه رو باید در نظر داشت. عزیزانی که در حوزه نشر دفاع مقدس بودند و هستند حقیقتاً کارهای زحمات زیادی رو متحمل میشن. من چون اطلاع دارم دارم عرض میکنم، اگرچه خیلی دستی بر آتش ندارم در حوزه نشر دفاع مقدس، ولی اطلاع دارم، میدونم. منتها نقد بر این حوزه معنای انکار زحمات نیست. یعنی میگن اثبات شی نفی معدا نمیکنه. اگر ما میگیم نواقصی وجود داره، اینه که این نیست که زحماتی کشیده نمیشه. منتها میخوام که این زحمات خوب مدیریت نمیشه، این زحمات خوب هدایت نمیشه، این زحمات به لحاظ راهبردی و به لحاظ روشی دارای نواقصی است. باید راهبردها و روشها رو در بحث حوزه نشر دفاع مقدس تصحیح کرد، اصلاح کرد. شاید بیشترین اشکالی که وجود داشته باشه دو مطلب عمده هست، یکی قشری نگری و دیگری کمیت گرایی. این دو معضل بسیار عمده است که ما در این حوزه ها، در حوزه نشر عمومی جمهوری اسلامی ایران به صورت عام و در حوزه نشر دفاع مقدس به صورت خاص این رو ما میبینیم. الان من داشتم یه آمارها رو نگاه میکردم، یکی از آقایون گفته بود که ما در طول این مدت 16,000 عنوان کتاب در حوزه نشر دفاع مقدس منتشر کردیم یا منتشر شد.
درست.
خب بنده به عنوان کسی که هم یه مقدار دستی بر نویسندگی دارم، هم بیش از 2 دهه ناشر هستم، هم میشناسم حوزه نشر، مقداری به انو میشناسم، میخوام بگم که اتفاقا این نقطه قوت نیست، نقطه ضعف. اتفاقا بله، این اتفاقا نقطه ضعفه. کاش به جای 16,000 عنوان 600 عنوان چاپ میشد، کاش به جای 16,000 عنوان 300 عنوان چاپ میشد، ولی کتابهایی که کتاب بودن. ما متاسفانه روی موجهایی قدم میذاریم در حوزه نشر دفاع مقدس که این موجها ما رو به جای دیگه میبره، به اون مقصد اصلیمون در واقع نخواهد برد. ببینین من مثال گویاتری عرض، مثال که نه، یه مطلب گویاتری عرض بکنم. ببینین در دنیا، در جاهای، در کشورهایی که نشر اونجا رونق چیزی داره یا کتاب رونق خاصی داره، بیش از این که احزاب، گروه‌ها و چهره‌ها و شخصیت‌ها جریان ساز باشن، یک کتاب جریان سازه. کتاب یکی از نقش‌های اصلیش جریان سازی فکری و فرهنگی جامعه است. درسته؟ یعنی کتابی کتاب هست که بعد از چاپش و بعد از رسیدن به دست مخاطب جریان ایجاد بکنه در جهت منویاتی که هست. حالا ما در جهت یک، در جهت من نیتی قدم میگیریم، دیگران در جهت منتها جریان ساز باشه. سوال اینجاست که چگونه میشه 16,000 عنوان کتاب در کشور چاپ بشه در یک حوزه ولی این جریان خاصی رو ایجاد نکنه، و الان بعد از 14 اینجا بشینیم بگیم که چرا کم فروخ شد. خیلی بس جای بحث داره. لذا من به نظر من بیایم از کمیت گرایی خارج بشیم. البته کمیت گرایی برای خیلی سود هم داره، اگه سود پولی نداشته باشه سود عنوانی داره.
احتمالاً مشکل اصلی همینه.
این اتفاق، این حداقل این که خدمت به شهدا نیست، حداقلش اینه. حالا بقیهشون من کاری ندارم. حداقل این که میشه گفت خدمت به شهدا واقعا نیست، این گونه عمل کردن. بیایم واقعا بگیم در حوزه دفاع مقدس فکر کنیم، بیایم به جای اینکه مثلا در سال 500 عنوان 600 عنوان کتاب چاپ کنیم، بیایم 50 عنوان کتاب چاپ کنیم، ولی کتابش واقعا انصافا کتابی باشه که مقام معظم رهبری به عنوان کسی که واقعا صاحب اهل فکر هستن بر همه این کتاب‌ها تقریض بزنند، اگه قرار که تقریض چی بشه. لذا یه مشکلی هم که وجود داره این که ما، بعضی از ماها، یا اینکه خودمون چیزی نداریم، کم داریم، یا اینکه توجیه بکنیم کارامون رو پشت یک تفکری و پشت یک اندیشه های نابی میریم قایم میشیم و اونها رو اون اندیشه ها رو برای خودمون میاریم جلو. من ببین اندیشه های مقام معظم رهبری، اندیشه های فکری و فرهنگی مقام معظم رهبری و نوع نگاه حضرت آقا به فرهنگ